أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. ما از جمله لا ضرر و لا ضرار حرمت اضرار به غیر رو استفاده کردیم. از این باب که عدم تحریم اضرار به غیر موقف ضرری است از شارع و این خلاف لا ضرر و لا ضرار هست. پس لا ضرر اگر نهی باشد که مطابقتا تحریم اضرار به غیر رو میفهمونه، اگر نفی هم باشه جواز اضرار به غیر رو نفی میکنه، چون جواز اضرار به غیر موقف ضرری من الشارع و منفی است بلا ضرر. ولذا اگر در این فروعی که مطرح شد که مغبون که زمین را فروخته بود به مشتری ارزان، دید که حالا که زمین رو فسخ میکنه این مشتری درخت کاشته تو این زمین، زرع کرده در این زمین، ساختمان در آن ساخته، اگر صدق کنه بر مطالبه تخریب بنا و قلع زرع و شجر اضرار به غیر، مقتضای لا ضرر و لا ضرار اینه که این حرومه. البته رضاء او به بقاء زرع و بنا مع اجرتن خواهد بود، او متضرر نخواهد شد تا شما اشکال کنید که روایت لا ضرر شامل تعارض ضررین نمیشه. رضای این مالک زمین که مغبون هست به بقاء ضرر مع الاجره مستلزم ضرر بر این مالک زمین نیست عرفاً، و اگر صدق بکند مطالبه قلع زر که این اضرار به غابن هست که مشتری این زمین بوده، ما ملتزم میشیم به حرمت آن، مگر یک ارتکاز عقلایی بر خلاف اطلاق لا ضرر باشه. اما عرض ما اینه که عدم الرضا عرفاً اضرار به غیر نیست، عدم الاذن اضرار به غیر نیست، رجوع از اذن اضرار به غیر. توضیح ذالک. یک فرعی هست آقای خویی در منهاج الصالحین مطرح کردند، جلد دو حدود صفحه 152، که اگر مالک اذن بده به همسایه که مثلا تیراهنش رو بنا کنه بر ساختمان او، بر دیوار او بگذارد تیراهنش را، میتونه از اذنش برگرده به شرط این که همسایه متضرر نشه. اگر موقعی از اذنش برمیگرده که نتیجهش اینه همسایه باید تخریب کنه بناء خودش رو، این اضرار به همسایه است. البته آقای خویی لا ضرر و لا ضرار رو امتنانی میدونند، هم لا ضرر رو هم لا ضرار رو، به لا ضرر و لا ضرار تمسک نمی کنند تا بگید خلاف امتنان بر این مالک لازم میاد که اذن داده بود. به لا یضر اخاه المؤمن تمسک می کنند. ما به همون لا ضرر و لا ضرار تمسک می کنیم. خلاف امتنان بر مالک هست باشد، مالک که متضرر نمیشه. رجوع از اذنم عرفاً اضرار به غیر است. اما در مثال مغبون که بایع زمینه یا مثال مستأجر که بعد از انتهاء اجاره زرعش هنوز نرسیده، شما از مالک زمین میخواهید اذن بده، میگید عدم الاذن تو اضرار به این مشتری است که زرعی کاش در این زمین، و بعد شما گفتید من در بیع این زمین مغبون شدم فسخ میکنم. یا عدم الاذن شمای مالک زمین بعد از انتهاء مدت اجاره به این مستأجر که یک ماه دیگر زرعت در اینجا میتواند بماند، عدم الاذن میخواهید بگید اضرار است، این عرفی نیست. شما میگید من کاری نمی کنم، من یک قراردادی بستم تمام شد، من چه زیانی به شما وارد می کنم؟ شما وظیفه شرعیت اینه که این زر رو بکنی و ببری، می خواهید من اذن بدم؟ اذن نمیدم. عدم الاذن عرفاً یک فعلی نیست که منشأ صدق اضرار بشه، برخلاف رجوع از اذن. بله، اگر میخواهید لا ضرر جاری کنید در حرمت ابقاء این زر، بگید حرمت ابقاء این زر بر من غابن که مشتری این زمین بودم، یا بر من مستأجر، این حرمت ابقا حکم ضرری، خب این بحث دیگری است، ما در او بحث نداریم، به او اشکال نمی کنیم. بحث ما در این است که بخواهید بگید مالک زمین حرام است اذن ندهد در بقاء این ضرب اجرتن. نه خیر، حرام نیست. میگه من زور که نیست اذن نمیدم، با اذن ندادن من فوقش بر تو واجب میشه قلع این ضرب، به من چه ربطی داره، حکم شرعیته. میمونه لا ضرر، حرمت ابقاء ضرر رو برداره، ما با اون مشکل نداریم. اگر لا ضرر نفی حکم ضرری باشد، این یکی از مصادیق آن هست. البته اینجا هم ما یک شرطی گذاشتیم، گفتیم عرفاً خلاف ارتکاز قطعی عقلا نباشه، که کسانی مثل امام قدس سره در اینجا ولو لا ضرر رو قبول ندارن، نفی حکم ضرری است، ولی عملا ملتزم شدن به نتیجه فقهیه این لا ضرر، گفتن این مغبون بایع زمین باید صبر کند تا این زرع برسد. حتی در شجر در بنا گفتن این مشتری لازم نیست قلع بکنه این زرع یا این شجر را، منتها اجرت میده به مالک زمین. در مستأجرم گفتن اگر عادتا وقت زرعش میرسید ولی اتفاقا دیر شد، هوا سرد بود، مدت اجاره گذشت و زرعش نرسید، واجب مالک صبر کنه. اجرت بهش میدن، میگن یه ماه دیگه صبر کن. حالا ایشون که لازره رو قبول نداره چجور این تطبیقات فقهیه رو قبول داره الله اعلم، ولی ما اگر لازره نفی حکم ضرری بود مشکل نداشتیم با این تطبیقات، فقط به شرط این که خلاف ارتکاز عقلایی که موجب انصراف دلیل لازرر بشه نباشد. کما اینکه در اون مثال که زمین دیگری رو اشتباهاً غرس میکنه یا ساختمان میسازه، واقعش اینه که اگر ضرر متعارف باشد خلاف ارتکاز و عقلاست به مالک زمین بگیم باید تحمل کنی، نمیخواهم تحمل کنم، زمین من هست اشتباهی ساختن تحویلم باید بدن زمین رو، اشتباهی درخت کاشتن درختشون رو بردارن ببرن. ما به نظرمون عدم الاذن نه رجوع از اذن، عرفاً منشأ صدق این که شما جناب مالک زمین حالا که دیدی مدت اجاره تمام شد یا دیدی من اشتباهاً در زمین تو درخت کاشتم زرع کاشتم، اگه شما اذن به من ندی در ابقاء این زرع یا این شجر مع اجرتن با این عدم الاذنت به من زیان زدی. نه، من خودم به خودم زیان زدم با اشتباه خودم، یا قضا و قدر به من ضرر زد. این سردی هوا در اول بهار باعث شد امسال زر در وقت خودش نرسد، شما با عدم الاذنت به من ضرر نزدی. فرم کنه با اینکه اذن مطلق بدی، مثل اون اذن مطلق به جار در وضع خشب یا تیراهن بر دیوار منزل، اونجا اذن مطلق میده بعد رجوع میخواد بکنه از اذنش، عرفاً اضرار به همسایه هست. میگه من اذن بدم در بقا، من مجبور نیستم اذن بدم. نه، اضرار مستند به من نمیشه. شما اگه به لا ضرر تمسک میکنید که ابقاء این بنا یا این زر در این زمین مردم مع اجرتن، میخواید بگید حلال میشه چون حرمت آن حکمون ضرریون، اون بنابر مسلک نفی حکم ضرری جاریست به شرط این که خلاف ارتکاز قطعی و غلا نباشه، در موارد اشتباه زمین مردم رو تصاحب کردن و ساختمان ساختن ارتکاز و غلا، مگر در ضررهای مهم. حالا دیوار کشیده میگه آقا اشتباه کردیم، زمین شما بود فکر کردیم زمین خودمان هست، میگه خب دیوارتون رو خراب کنید، میگیم لا ضرر فی الاسلام. میگه آقا زمین من هست، نمیخوام در یک زمینی به اسم من رسیده، حالا شما میخوایی سالها دیوار تو این کشیدی بمونی اجرت به من بدی، یا پیشنهادهای دیگه ای میکنی که ممکنه من قبول نکنم. بله بله، در این نکته رو هم عرض کنم بس تمام بشه. گاهی اوغلا یک حقی میبینند برای این شخص که دچار ضرر میشه و اصرار طرف مقابل رو ضرار میبینند، مثل اون چه که در روایت هارون غنوی بود که شخصی رفت، روایت معتبره هم هست قبلا مطرح کردیم، شخصی رفت دید شطوری بیماره و صاحبش او رو 10 درهم خریده، گفت 2 درهم میدم شریک میشم با تو در رأس و جلدش، رأس و جلدش مال من بشه بقیهش مال خودت. آقا از قدم خوب این شریک یه وقت دیدن این شطور بلند شد سالم، فبلغ ثمنه دنانیر. راوی میگه چه بکنه این شریک؟ حضرت میفرمود 2 درهم با 10 درهم نسبتش 1/5، 1/5 این شطور به قیمت روز مال این شریک هست. راوی میگه فَإِنْ قَال اِنِّي اُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ، پاشو توی کفش کرده این شریک، میگه من رأس و جلد این شطور رو خریدم، همون رأس و جلد رو میخوام. فقال علیه السلام هاز الزرار لیس له ذلک، این زراره، بدون یک غرض عقلایی روشن اصرار داره که من رأس و جلد رو میخوام، یعنی ذب کنید این شطور را، نر کنید این شطور را، رأس و جلدش رو به من بدید. خب این همه رأس و جلد شطور تو بازار از برو بخر، اگه خیلی حواس کله فاجعه شطور کردی. اصرار به این که همین شطور رو من میخوام رأس و جلدش رو بردارم و ببرم پاز از ضرار، چون دوتا شریکن، اصرار احد و شریکین به یک مطلبی که موجب زیانه بر شریک دیگر هست بدون یک غرض عقلایی، این ضرار دیگه. اما نمیشه اینو تعدی بکنیم از این مورد، بگیم صاحب اصلی زمینم که میگه من زمین تعویزی نمیخوام، همین زمین خودم، بگیم هازه ضرار. قول مطلق نمیشه گفت هاز از ضرار، اگر واقعا صد بکنه ضرار، یعنی اقلا یک حق و اقلایی نبینن برای این مورد که عرفن در مورد رأس و جلد این شطور همین جور بود دیگه، ارمگاق چه اصرار بی جایی تو میکنی، چه بسا اصلا شرط ارتکازی هم اینه که آقا رأس و جلدش رو که به تو بدیم مادام الحیوان و مریضن، نه بعد بر الحیوان من مرضه و بلوغ و ثمن هیدنانیر. اینجا ضرار صدق میکرده، هر کجا ضرار صدق کنه ملتزم میشیم، ولی صدقش در این اشتباه زمین دیگران را ساختمان ساختن، درخت کاشتن، یا در اون مثال بیع القبض یا در مثال انتهاء مدت اجاره و عدم بلوغ ضرب محل تأمل و اشکال هست. برگردیم به بحث نسبت سنجی بین دلیل لازرر و سایر خطابات اولیه. با اینکه نسبت عموم من وجه بین لازرر و هر کدام از خطابات اولیه، اما وجوهی ذکر شده برای تقدیم لازرر بر اونها. وجه اول این بود که گفته شد لازرر از مجموع ادله شرعیه اخصه. تک تک رو حساب کنید، عموم من وجه یجب الوضوء با لازرر، عموم من وجه یجب الوضوء سواء کان ضرری ام لا، لا حکم ضرری سواء کان وجوب الوضوء ضرری او غیرهی. ولی مجموع خطابات اولیه یجب الوضوء، یجب الغسل، یجب الصوم، اینها رو کنار هم بگذاریم که خطاب واحد حساب کنیم، لازرر از اینها خاص مطلقه که ما عرض کردیم وجهی نداره. به قول آقای خویی مجموع من حیث مجموع خطابات رو ما نگاه بکنیم، ظهورهای مستقلی هستن، تک تک رو باید ملاحظه کنیم. علاوه بر این که این مطلب در صورتی درسته که میگید اخص مطلق است لازرر از مجموع خطابات شرعیه، که لازرر ناظر باشه به تقیید اطلاقات. اونی که میگه لازرر حتی در جایی که اطلاقاتی نیست احتمال حکم ضرری میدیم که لا دلیل علی، میشه با لا ضرر و تطبیق کردن لا ضرر نفی کنیم حکم ضرری محتمل را. جعل حکم ضرری را ولو دلیل شرعی ندارد، اما صرفا یک احتمالی میدیم که ما وفاقا للبحوث همین رو انتخاب کردیم، گفتیم لازرر اختصاص به این ندارد که اطلاقات خطابات اولیه را تقیید کند به فرض عدم ضرر. اگر جعل یک حکم ضرری را احتمال دادیم با لازرر نرف می کنیم جعل آن را، اگر از عدم جعل یک حکمی ضرر لازم بیاد ما اثبات میکنیم جعل اون حکم را که از عدمش ضرر لازم میاد. خب نسبت بین لازرر و مجموع خطابات شرعیه باز عموم من وجه، چون لازرر مورد افتراق داره، مورد افتراق جاییست که خطابات اولیه ای نداریم. لا ضرر فی الاسلام، تحریم اضرار به غیر رو ما از لا ضرر استفاده کردیم، مگه یه اطلاقی داریم در تحریم که یه اطلاقی داریم که اثبات کنه جواز اضرار به غیر را؟ مگه در قضیه ثمره یه اطلاقی داشتیم اثبات کنه جواز دخول ثمره را بدون اذن؟ لا ضرر اختصاص به جایی نداری که خطابات اولیه‌ای داریم که اطلاقش اقتضاء حکم ضرری میکنه و لا ضرر او رو نفی بکنه، نه خیر، اختصاص به اینها نداره. چرا؟ عدم کمه؟ میدونم عدم الحکم متناهی نیست، خیلی احکام اگه جعل میشد ضرری بود، خیلی احکام امروز حساب کنید که اگه جعل میشد ضرری بود. خطابات محصوره، عدم خطاب که محصور نیست، که کلی میشه فرض درست کرد. که به قول مرحوم آقای زنجانی قدس سره میفرمود ما عادت کردیم شکر نعمتهای وجودی رو میکنیم. خدای شکرت مثلا فرض کنید که به ما نعمت، خب نعمتهایی دادی، اما یه فکری هم بکنیم شکر نعمتهای عدمی. خدایا شکرت فلان مریضی رو به من ندادی، و شروع میکنیم تمام مریضی هایی که مطرحه حساب میکنیم خدایا شکرت به خاطر این که این مریضی رو ندادی، این مریضی رو ندادی، و خیلی میشه. حالا اینجوری حساب کنید خدایا شکرت که فلان حکم ضرری رو جعل نکردی، ببینید چقدر میشه. خب بخیر، ما هیچ اطلاقی نداریم که الناس مسلطون علی اموالهم. یه درختی داری تو باغ مردم، الناس مسلطون علی اموالهم بی اذن صاحب باغ که در اون باغ منزل داره وارد بشی بگی الناس مسلطون علی امواله؟ این نبوی مرسل اگر هم از پیامبر صادر شده باشه معناش این نیست که الناس یفعلون ما یشاؤون فی اموالهم، یعنی محجور نیستن از تصرف در اموالشون، یعنی ولایت بر اموالشون با خودشونه نه با دیگران. و الا طرف مشروب داره استدلال میکنه برای جواز شربش به الناس مسلطون علی اموالهم، تریاک داره، هروئین داره، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، به شما چه ربطی داره، میخوام بکشم. این که نمیشه. وجه دوم، وجه دوم برای تقدیم لازرر اینه که گفته شده که اگر بخوایم کل خطابات اولیه رو بر لازرر مقدم کنیم میشه الغاء لازرر رأسن، مورد نمیونه برای لازرر، پس این کار که ممنوعه. لازرر رو نمیشه کلن کنار گذاشت، اما اینکه بیاییم انتخاب کنیم از خطابهای اولیه برخی رو لازرر رو برش مقدم کنیم و برخی دیگر لازرر رو مقدم نکنیم، ترجیح بلا مرجحه. ترجیح بلا مرجح هم قبیحه یا بالاخره لغوه، ولذا نتیجه میگیریم که باید لازرر رو مقدم کنیم بر این خطابات اولیه. آی خویی ایراد گرفتن به این وجه، فرمودن که آقا وقتی لازرر نسبتش عموم من وجه بود با خطابات اولیه، برخی از خطابات اولیه به شکل عموم وضعیه، برخی از خطابات اولیه به شکل اطلاقه، و ما در اصول گفتیم اگر یک خطاب عامی با یک خطاب مطلقی به عموم من وجه تعارض کرد، مثل اکرم کل عالم بالا تکرم الفاسق، نسبت به عالم فاسق عموم من وجه هست بینشون و تعارض کردن، عام مقدم است بر مطلق. این نظر مشهوره، چون میگن عام بیان است بر عموم، اطلاق یا حکم عقل ناشی از عدم البیان یا ظهور ناشی از عدم البیان. ولی به هر حال ظهور هم باشه ناشی از عدم البیان، ولی عام ظهورش ناشی است از بیان، ولذا ظهور عام اقواست. او بیان میکنه عموم را و شمول را. خب ایشون فرموده طبق این نظر لا ضرر خطاب مطلقه. خطابهای اولی که به شکل عمومند، کل ما قمتم الى الصلاة فتوضؤوا، مثلا مثال فرضی مثال میزنیم، عموم دیگه کل ما. لا ضرر وقتی در مقابلش خطاب اولی به نحو عام هست، طبق اون مسلک اصولی عام رو بر این لا ضرر باید مقدم کنیم دیگه. عام مقدمه بر مطلق. اما اون خطابای اولی که به شکل مطلقند، یجب الغسل مطلق، لا ضرر با یجب الغسل در غسل ضرری تعارض میکنن و تساقط میکنن. بعد از تعارض و تساقط اگر عام فوقانی داشتیم، رجوع به عام فوقانی میکنیم، نداشتیم رجوع به اصل براءت میکنیم، رجوع به اصل براءت میکنیم. دلیل اطلاق دلیل لا ضرر با اطلاق اون خطاب اولی که مطلق هست و نه عام. بعد از تعارض و تساقط منشأ میشه رجوع کنیم به اصل براءت از وجوب غسل. این فرمایش ایشون ایراد داره. چرا؟ برای اینکه شما با این کارتون عملا لا ضرر رو رأساً اثبات کردید. نسبت به خطاب اولی که عموم داره که اون خطاب اولی رو مقدم کردید، نسبت به خطاب اولی که اطلاق داره با تعارض و تساقط لا ضرر رو از کار انداختید. بالاخره اشکال این که لا ضرر رو رأساً از کار انداختید سر جای خودش محفوظه. علاوه بر این که این مسلک شما تقدیم عام بر مطلق عند التعارض بالعموم من وجه، طبق مبنایی که ان شاء الله در بحث خودش میگیم مبنای درستی نیست، وفاقا لصاحب الکفایه عام و مطلق تکافؤ دارند و تعارض بین اونها منشأ تساقط هر دو میشه. اشکال دوم بر این وجه دوم، چون لا ضرر مطلقه و لا ضرر مطلقه،
تعارض بین اطلاقات خطاب اولی و عمومی که مطرح
لا ضرر مطلقه، خطابهای اولی هم بخشیش مطلق بخشیش عام، اونایی که عامند عام مقدم میشه بر اطلاق لا ضرر، چون نسبتشون عموم منوجه دیگه. آی خویی فرموده خطاب اولی که عام هست نسبتش با لا ضرر عموم منوج مگه نیست؟ کل ما قمت الی الصلاة فتوضع عمت از ضرر و عدم الضرر، و لا ضرر نسبتش عموم منوجه، ولی لا ضرر مطلقه، عام بر مطلق مقدمه. میونه اون خطاب یجب الغسل که او هم مطلق بود، او با لا ضرر تعارض و تساقط میکنه. بعد رجوع میکنیم به اصل اولی که نتیجه، رجوع میکنیم به اصل عملی که نتیجه اصل عملی موافق میشه با لا ضرر، چون نتیجه اصل براءت عدم وجوب غسل میشه. این تقریب دراسات هست که آقای خویی مطرح فرمودن که اشکالش رو عرض کردیم. وجه این وجه دوم غیر از اشکال آقای خویی که ما نپذیرفتیم اشکال دیگری دارد، و اون اشکال اینه که آقا دقت کنید، تقدیم مجموع خطابات بر خطاب لا ضرر صحیح نیست. این مطلب قبول. یک مثال عرفی بزنم ذهنتون بیشتر مأنوس بشه، قبلا هم این مثال رو زدیم. یک خطاب میگه یستحب و اکرام العالم، یک خطاب میگه یکره و اکرام الجاهل، یک خطابم اومده میگه یحرم و اکرام الفاسق. این یحرم و اکرام الفاسق از مجموع اون دو خطاب اول اقص، چون انسانهای فاسق یا عالمن یا جاهل دیگه. اگه بخواییم مجموع اون دو خطاب اول رو مقدم کنیم بر خطاب سوم، الغای خطاب سوم میشه رأساً، و این جائز نیست عند العقلاء، اینو ما قبول داریم. اما نتیجه این چیه؟ نتیجه این اینه که خطاب سوم بر مجموع این دو خطاب اول مقدمه، نه بر جمیع آن. یحرم و اکرام الفاسق چون الغاء نباید بشه رأساً، میگه پس یکی از این دو خطاب اول دروغ است عموم و اطلاقش نسبت به فاسق، یا یستحب و اکرام العالم دروغه نسبت به استحباب عالم اکرام عالم فاسق، یا یکره و اکرام الجاهل عمومش و اطلاقش دروغه نسبت به کراهت اکرام جاهل فاسق. هر دو نمیتونه راست باشه. خب این منشأ میشه که ما بریم سراغ اون دو خطاب اول، بگیم علم اجمالی پیدا کردیم، یعنی حجت اجمالی پیدا کردیم، عموم یکی از شما دو خطاب دروغ است، یا عموم و اطلاق یستحب و اکرام العالم، یا عموم و اطلاق یکره و اکرام الجاهل نسبت به فاسق. اگر بگید هر دو راستن، یعنی یحرم و اکرام الفاسق 100% دروغ، الغاء الخطاب الثالث احسن، و این عقلایی نیست، دوران امر است بین الغاء خطاب ثالث رأسا یا الغاء عموم خطاب اول و یا دوم. عقلا مسلم راضی نیستن به الغاء خطاب رأسا و حفظ عموم یک خطاب دیگر، ولذا خاص بر عام مقدم میشه، چون اگر عام رو مقدم کنیم الغاء خطاب خاص میشه رأسا. این منشأ علم اجمالی میشه که یکی از این دو عموم دروغه. گاهی قدر متعقنی داریم، قدر متعقن خارجی داریم، میگیم اگر یکی از این دو خطاب تخصیص خورده باشه، قدر متعقن اینه که خطاب یکره و اکرام الجاهل تخصیص خورده. نمیشه جاهل فاسق حرمت اکرام نداشته باشه، عالم فاسق حرمت اکرام داشته باشه. مثلا میگم این که نمیشه که، قدر متعقنه اگر حرمت اکرام عالم حرمت اکرام فاسقه است، قدر متعقنش اینه که جاهل فاسق حرمت اکرام داره، چون هیچ امتیازی نداره. به چیش مینازه؟ به فسقش یا به جهلش؟ خب این قدر متعقن درست میکنه، علم اجمالی منحل میشه. یقیناً یکره و اکرام الجاهل تخصیص خورد، یکره و اکرام الجاهل عادل و اما الفاسق فیحرم و اکرامه. وقت بین اطلاق یستحب و اکرام العالم و بین اطلاق یحرم و اکرام الفاسق، نسبت به عالم فاسق تعارض به عموم منوج میشه. یستحب و اکرام العالم میگه حتی و اذا کان فاسقا، یحرم و اکرام الفاسق میگه حتی اذا کان عالما. نسبت به عالم فاسق تعارض میشه بین این دو خطاب، تساقط میکنه. اکرام جاهل فاسق میشه حرام، ولی اکرام عالم فاسق بعد از تعارض و تساقطه. یستحب و اکرام العالم با یحرم و اکرام الفاسق، تساقط اطلاق این دو، اکرام عالم فاسق باید مجرای اصل عملی بشه، اصل براءت جاری کنیم. اما اگر قدر متعقنی نبود، واقعا هم قدر متعقنی نیست، شاید اکرام عالم فاسق حرام باشه ولی اکرام جاهل فاسق حرام نباشه، چون یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. عکسش هم ممکن، قدر متعقنی نداریم و علم اجمالی مستقر میشه. یا عموم یستحب و اکرام العالم نسبت به عالم فاسق دروغ است، یا عموم یکره و اکرام الجاهل نسبت به جاهل فاسق. این علم اجمالی منشأ تساقط این دو عموم میشه، تعارض تساقطا. تأمل بفرمایید، اینجا بحثی شروع میشه که آیا اطلاق یحرم و اکرام الفاسق او سالم میمونه از معارضه، که نظر بحوثه، بعد از تعارض و تساقط دو تا خطاب اول عموم و اطلاقشون، یحرم و اکرام الفاسق اطلاقش سلیم از معارضه میشه نسبت به عالم فاسق و جاهل فاسق، یا نه منجلاب معارضه اطلاق یحرم و اکرام الفاسق رو هم به داخل خودش میکشونه و اونا رو هم به طرف معارضه میکشونه، کما هو و استحیح تا تأمل بفرمایید انشاءالله فردا.